با اندیشه های رهبر شهید انقلاب اسلامی آشنا میکنه.
رهبر شهید انقلاب اسلامی دارای ویژگی‌های منحصر به فرد در مقایسه با تمامی رهبران جهان بودند که ایشان را محبوب ملت ایران و آزادگان جهان و خاری در چشم سران استکبار جهانی کرده بود و آن اندیشه‌های ناب ایشان در تمامی عرصه‌ها بود.
نظام اسلامی چیزی دارد که بمب و حمله خارجی و این چیزها بر اون کارگر نیست بلکه اون رو مستحکمتر می کند و اون مردم است.
مردم
نظام اسلامی مردم دارد.
و حالا پس از گذشت 3 ماه از حماسه مردم در میدان، موکب‌ها هم بر اهمیت این حضور حماسی افزودند که یکی از آنها موکب اندیشه امام شهید است. حجت الاسلام مددی، مدیر موکب:
عرفه ای رو که در خدمت مردم مبعوث شده هستیم مربوط به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهیدمون هست. بخشی رو برای نوجوانان داریم که فرمایشات آقا رو توی زمینه براشون ارائه میکنیم و مسابقه داریم. بخشی رو برای ارائه آثار رهبر شهید قرار دادیم، کتابهایی که هست رو ارائه میکنیم. میز گفتگو داریم برای مردمی که سوال دارن، احیانا موضوعاتی هست. بخشی رو داریم به عنوان نقش امام شهید در پیشرفت‌ها و فعالیت‌هایی که ایشون باعث ارتقایش شدن. بخشی رو هم روایتگری هست، موضوعات مختلف رو از فرمانشات انتخاب کردیم و در پیرامونش صحبت.
و این حماسه مردمی همچنان با شور و شعور ادامه دارد.
جشن لبخند. مساجد سراسر کشور در دهه امامت و ولایت میزبان جشن لبخند خواهند بود. بنیاد بین المللی قدیر اعلام کرده از فردا، ششمین روز از دهه امامت و ولایت و همزمان با سال روز میلاد با سعادت حضرت امام هادی علیه السلام، پویش سراسری جشن لبخند رو با هدف ترویج فرهنگ قدیر و آشنایی نسل کودک و نوجوان با معارف اهل بیت علیه السلام در مساجد سراسر کشور برگزار میکنه. فراخوان پذیرش دکترای بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس. دانشگاه تربیت مدرس از میان استعدادهای درخشان به شیوه استاد محور در دوره‌های دکترای تخصصی سال 1405 دانشجو میپذیره. علاقمندان تا 20 خرداد فرصت دارن به تارنمای گلستان نقطه مدرس نقطه ایسی نقطه آی آر برای ثبت نام مراجعه کنند. اما مردم در اجتماعات پرشور شبانه ایستادگی، وحدت و اقتدار نیروهای مسلح کشورمون رو دو عامل پیروزی ایران مقتدر میدونن.
توی خیابونا با اومدن و پای کار موندن برای این نظام، این کشور،
یکدلی مردم، استواری ما، قدرت ما، ضعف و آمریکا،
وحدتمون، اتحادمون، همدلی و یکدلیمون بوده.
یعنی این شبا که میای بیرون وقتی میبینی این همه مردم از قشای مختلف کنار همن بدون مشکل ایستادن و خواسته هاشون رو بیان میکنن، به نظر فقط وحدته که مردم رو داره به یه نقطه مشترک خوبی میرسونه.
همین حضور مردم تو صحنه است. استقامت نتیجهش بدون شک پیروزیه.
قسم به جان قرآن، حماسی و رجز خان، همراه با شهیدان.
چی بوده که ترام از نوازش عقب نشینی میکنه؟
فرمولشون این بود که به محضی که متوجه شدن رهبرشون فدای امت شده به میدان اومدن و صحنه رو خالی نکردن.
دقیقا ایستادگی مردم تو خیابوناست که باعث عقب نشینی ترام شده و این نشون میده که مردم ما چقدر مقاوم هستن و چقدر دشمن ما ضعیفه و ناکارآمده.
ملت ایران همواره پشتوانه رهبر هستن، به پشتوانه قرآن هستن و تا ابد خواهند بود.
وحدت و اطاعت از رهبری با مدد از حیدر
کردار. رویای توافق ترامپ با ایران. ترامپ بار دیگر مدعی نزدیک بودن زمان توافق با ایران شد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه رویاهایش و در پی ناکام ماندن تلاشهایش برای بازگشایی تنگه هرمز از ایران خواست محدودیت تردد در این آبراه را لغو کنه. سردبیر ارشد وال استریت جورنال هم گفته ترامپ ناچار هست که برای حفظ آبرو شکست در برابر ایران رو پیروزی جلوه بده. جرالد بیکر توافق با ایران رو برای تندروهای آمریکا تسلیم محض دونسته و اضافه کرده که واقعیت این هست که پس از این همه تنش ایران همچنان کنترل تنگه هرمز رو در دست خواهد داشت. نیویورک تایمز هم در مقاله‌ای با عنوان تمام شد و جمع شد نوشت دونالد ترامپ تلاش میکنه جنگ ایران رو تقریبا پایان یافته و یک موفقیت کامل جلوه بده، اما پس از سالها تلاش برای تحمیل روایت خود بر واقعیت اکنون با بحرانی روبرو شده که با داستان او همخوانی نداره. گاردین هم نوشته ترامپ بعد از تحقیر شدن در ایران به دنبال گرفتن انتقام از کوباست. تأکید روسیه بر وتوی قطعنامه‌های یک جانبه درباره تنگه هرمز. سفیر روسیه در سازمان ملل گفت روسیه به همراه چین با هر گونه قطعنامه یک جانبه درباره تنگه هرمز مخالفت خواهد کرد.
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با یادآوری وتوی 50 روز قبل خود به همراه چین بر ضد قطعنامه یک جانبه آمریکا درباره تنگه هرمز تأکید کرد که بعد از این هم این دو عضو دائم شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه‌های یک جانبه مشابهی خواهند شد که تجاوز غیرقابل توجیه آمریکا و رژیم صهیونیستی را بر ضد ایران به عنوان ریشه وضع کنونی نادیده می‌گیرد. واسیلی نبنزیا گفت سازمان ملل و به ویژه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این واقعیت که همه چیز ناشی از تجاوزی بی‌دلیل بر ضد ایران و به بهانه‌های دروغین است تفره می‌روند.
کشورهای حوزه خلیج فارس فقط بر تنگه هرمز تمرکز دارند بدون آنکه متجاوز را محکوم کنند. ایران از قبل هشدار داده بود که اگر چنین جنگی آغاز شود به زیرساخت‌های نظامی که آمریکا در آن کشورها ساخته حمله خواهد کرد. من خطاب به این کشورها میگویم که شما گروگان سیاست آمریکا در خاورمیانه هستید و ما مدت‌ها پیش گفته بودیم که اگر چنین اتفاقی رخ دهد چه بخواهید و چه نخواهید ناگزیر در وسط این بحران خواهید بود.
همزمان وزیر امور خارجه چین هم که برای ریاست نشست شورای امنیت در نیویورک حضور یافته با انتقاد از به خطر افتادن شدید صلح و امنیت جهانی در نتیجه تجاوزگری آمریکا بر ضد ایران بر ضرورت ایفای نقش شورای امنیت در برابر یک جانبه گرایی به ویژه برای ضمانت اجرای هر گونه توافق آمریکا با ایران تأکید کرد.
پکن بر این باور است که توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل ضد ایران پس از نهایی شدن حتما باید برای تایید کسب مشروعیت و اقتدار قانونی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود. شورای امنیت باید مسئولیت‌های قانونی خود را در این زمینه به طور کامل بر عهده بگیرد.
این موضع‌گیری‌های روسیه و چین در حاشیه جلسه شورای امنیت با موضوع حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ شد. ضرورت تقویت چند جانبه‌گرایی در عرصه بین‌المللی هم از مواردی بود که در این نشست مورد تأکید بسیاری از کشورها قرار گرفت.
در این جلسه شورای امنیت دبیرکل سازمان ملل هم با بیان اینکه دنیا اکنون با بیشترین تعداد درگیری‌ها از زمان تأسیس این سازمان تاکنون روبروست، تشدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض مستمر آتش‌بس در غزه را محکوم و از شورای امنیت به خاطر ناتوانیش در ایفای مسئولیت‌های خود در قبال بحران‌های بین‌المللی انتقاد کرد. آنتونیو گوترش همچنین تأکید کرد که باید هر چه زودتر ساختار شورای امنیت بر اساس واقعیت‌های امروز دنیا تغییر کند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
درخواست وزیر صهیونیست برای ویران کردن زاهیه بیروت. وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خواستار تشدید حملات به زاهیه جنوبی بیروت شده و گفته خسارت‌هایی که ارتش اسرائیل در هفته‌های اخیر به حزب الله وارد کرده کافی نیست. سخنان عصبانی بنگویر واکنش به حملات مؤثر حزب الله به مواضع اشغالگران در هفته‌های اخیر که انتقاد شدید محافل داخلی صهیونیست‌ها رو برانگیخته. رسانه‌های این رژیم گزارش می‌دهند تل‌آویو در جلوگیری از حملات پهپادی و موشکی حزب الله ناتوان است. و تلاش برای دفع تهدید از نبتیگه. نظامیان رژیم اشغالگر تلاش می‌کنند شهر نبتیگه، بزرگترین شهر جنوب لبنان رو اشغال کنند. رزمندگان حزب الله هم در تلاش هستند با ضربات پی در پی مانع پیشروی دشمن بشن.
شهر نبتیگه این روزها بیشتر از هر شهری در جنوب لبنان زیر آماج حملات هوایی صهیونیست‌ها قرار دارد. موضوعی که باعث خروج بیشتر مردم از آن شده است. از سوی دیگر پس از آنکه صهیونیست‌ها از یک نقطه رود لیتانی عبور کردند، در تلاش هستند در روستای یهمر شقیف موقعیت خود را تثبیت کرده و به قلعه شقیف برسانند. این قلعه با 700 متر ارتفاع از سطح دریا در صورت اشغال می تواند باعث اشراف اشغالگران روی حومه نبتیه شود، چرا که از آنجا تا نبتیه چند کیلومتری بیشتر فاصله ندارد. با این حال حزب الله چندین تانک و تجهیزات نظامیان اشغالگر را در پایین تر از قلعه منهدم کرد تا مانع از رسیدن آنها به این نقطه مهم شود.
دشمن صهیونیستی با همه توان و با چراغ سبز ترامپ کشتار می کند. بچه های مقاومت در جنگی نابرابر و بدون ترس با اشغالگران می جنگند و جان خود را فدا می کنند. اما آقایان مسئول به جای حمایت واقعی از ارتش و همراهی با مقاومت افکار دیگری در سر دارند. این جز خیانت معنی دیگری ندارد.
حالا در شرایطی که جنوب لبنان به صورت پی در پی بمباران می شود، برای نخستین بار در چند دهه اخیر با دستور دولت لبنان مذاکراتی بین ارتش لبنان و ارتش صهیونیستی در قالب نشستی امنیتی به میزبانی وزارت جنگ آمریکا برگزار شد.
مذاکرات در روز اول 8 ساعت طول کشید و پنتاگون یک بیانیه کلی داد و از مذاکرات تمجید کرد، اما یک جا صراحت داشت، آن هم خل سلاح بود. این همان داستان ادامه دار امتیازهای رایگان به دشمن است. صهیونیست‌ها در جلسه عقب نشینی از لبنان را مطلقاً رد کردند. پس دولت باید شفاف بگوید دنبال چیست، باید با مردم خود شفاف بود. این رویه برای لبنان بسیار خطرناک است.
نمایندگان حزب الله هم در مجلس تاکید کردند دولت به جای امید به آمریکا به عنوان همپیمان رژیم صهیونیستی روی قدرت مردم خود تکیه و از ارتش لبنان مقابل اشغالگران حمایت عملی کند.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
خب شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان برنامه فراخبر امشب رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم با ما همراه بودید. تا فردا و سلامی دوباره از حضور شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. آقا امام هادی علیه السلام که در شب ولادتشون قرار داریم فرمودند که مسخره کردن مردم سرگرمی سفیهان و ابلهان و کار افراد نادان است. الهی که اهل مسخره کردن دیگران نباشیم. شب نشینی ما در رادیو معارف مناسبت میلاد مسرور آقا امام هادی علیه السلام، اسمش یک خط و نیم معرفت.
آسمون آغوش با کرده،
آسمونیار راه باز می کنن،
ماه رخساری راهی زمینه،
ازش بخواییم.
یه سینه لبریز اراده،
یه نفس پر از محبت،
یه خط و نیم معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نور خدا گرفته فضای مدینه را، تغییر داده حال و هوای مدینه را، نور جمال حضرت هادی است این چنین روشن چو روز کرده فضای مدینه را، گلبانگ شادی است به گوش فرشتگان این که رسانده است ندای مدینه را، این ماه جلوه‌ای ز جمال محمد است، ابن الرضای دوم آل محمد است.
جای ما
امام هادیه، جای امام هادیه، جای امام هادیه، ولیمه شب ما پای امام هادیه، پای امام هادیه، پای امام هادیه.
سلام سلام سلام، عیدتون مبارک.
آقای سامرا مولا روحی فدا، آقای سامرا.
جشن میلاد آقا امام هادی علیه السلام، الهی زیارتشون به همین زودی روزی هممون.
شکر خدا خدا بزرگه، صاحب این شبا بزرگه، شکر خدا صاحب این شبا بزرگه، میگیم شب امام رضا که، میگیم شب امام رضا که، هادی عشق بابا بزرگه، هادی عشق بابا بزرگه.
برای کوچیک‌ترا بخوام نشونی بدم که دقیق تر امام هادی رو بشناسن، بعد از امام رضا دومین امام، قبل از امام زمان دومین امام. سلام و صلوات و درود خدا بر این خاندان.
آقای سامرا مولا روحی فدا، آقای سامرا مولا روحی
فدا. بعد از امام هشتم می شود امام نهم. از آن طرف قبل از امام دوازدهم پدرش امام یازدهم بود دیگر، مگر نبود؟
چی شد آقا برات، چرا انگشتاتو میشماری؟
خدا ازتان نگذره، گیجم کردید. آقای حسن آقا، دارم حساب میکنم ببینم بالاخره تولد چیست.
آقا تولد امام هادیه، همون امام عزیزی که جامعه کبیره و زیارت قدیریه امیرالمؤمنین یادگار ایشونه.
خب همین را بگوید، چرا اینقدر میپیچانی؟
خب با شنونده ها سلام علیک کردید؟
وای نه، چرا این گونه شد؟ من فراموش کردم، حالا چه کنم که هنوز
خیلی خوب، خیلی خوب، چیزی نشد. الان سلام علیک کن، همین الان.
خیلی خوب، خیلی سلام.
همین؟
سلام کردم دیگر. وقت من کم است آقای حسن آقا، قرار است در این برنامه چه بگوییم؟
خوشم میاد، زود میری سر اصل مطلب. اول بنشینیم پای درس رهبر شهیدمون، یه چیزی یاد بگیریم، بعد عرض
میکنم. این سابقه در واقع یک پادگان نظامی بود. تو همین شهر سابقهی که پادگان نظامیه، عده قابل توجهی از بزرگان شیعه در اونجا جمع شد، از بزرگان شیعه در اونجا جمع شد. زمان همین امام هادی علیه السلام و حضرت میتوانست اینها رو اداره کنه، به وسیله اینها پیام امامت رو به سرتاسر دنیای اسلام برسونه، نامنگاری کنن. این شبکه های شیعه در قم، در خراسان، در ری، در مناطق دورده است، در همه اقطار دنیا، در مدینه، در یمن، این تشیع رو همینطور اینها رواج بدن و روز به روز عده افرادی رو که مؤمن به اینها هستن زیاد کنن.
خدا رحمت کنه امام شهید انقلاب رو، که باید حالا حالاها رو حرفای ایشون کار کنه.
رحمت خدا بر ایشان.
خب توی این برنامه آقا برات قراره درباره همین شبکه سازی و تشکیلاتی کردن کارا صحبت کنیم.
خب این را که شنیدیم، تکرار سخن میکنی؟
حالا گوش کن شما. کار تشکیلاتی باعث میشد دستورات امام به شیعیان دور و نزدیک برسه.
تکراری است.
خب صبر کن. وقتی امام رو توی پادگان سامر را حبس کرده بودند، همین تشکیلات هوشمند ارتباط امام رو با دوستانشون حفظ میکرد.
تکراری است.
حالا ما توی این ویژه برنامه یه خط و نیم معرفت میخواییم بگیم کار تشکیلاتی و شبکه‌ای هوشمند فقط مخصوص امام بوده، یا مثلا یه استاد دانشگاه هم میتونه ازش استفاده کنه.
چه شد؟
نگفتی تکراری است.
خب تکراری نیست.
آه، مثلا اعضای خانواده چطور میتونن یه کار تشکیلاتی بکنن؟
واقعا میشود یا مثل آگهی های بازرگانی؟
نه دیگه،
باید بلد باشیم از این سیره آقا امام هادی تو زندگیمون استفاده کنیم، وگرنه فقط بگیم و به قول تو تکرار کنیم چه فایده ای داره؟
آقای حسن آقا دنبال درد سر چه نیست؟
نه جون آقا برات، این درسیه که باید از امام بگیریم، یه روش مدیریتی برای هر محیطی، حتی یه جور سبک زندگیه، اتفاقا جواب میده.
یک آشوشته پرن و خود و لوبیا نظم کنم که این برنامه به خیر بگذرد.
نگران نباش. ببین داشتم تو اینترنت میگشتم، دیدم حاج آقای حقیقت نژاد، امین حقیقت نژاد، درباره تشکیلات و سازماندهی نیرو نکته خوبی گفته، یه خودش رو گلچین کردم بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکیلات یعنی عرصه عرضه ارزه. حالا وارد یکی یکی کلماتش بشیم. تشکیلات عرصه است. عرصه یعنی چی؟ یعنی میدان. ما تو تشکیلات میدان کار، میدان فعالیت ایجاد میکنیم و شخص خودش رو به میدون میزنه، خودش رو به این بستر و عرصه‌ای که ایجاد شده میزنه. پس اولین لازمه تشکیلات اینه که عرصه آفرینه. دومین نکته‌ای که توی تعریف هست عرصه عرضه از تشکیلات. عرضه یعنی چی؟ عرضه یعنی ارائه. یه جورایی تشکیلات حریف میطلبه که تو بیای ایفای نقش کنی، ظرفیت هات رو بیاری وسط میدون و عرضه کنی خودت رو، یعنی خودت رو به بروز و ظهور بذاری. در از تشکیلات آدم رو وادار میکنه که چه بخواهد چه نخواهد استعدادهای نهفته خودش رو مشخص کنه. لذا اینجا کلمه بعدی مشخص میشه که تشکیلات عرصه عرضه ارز است. تشکیلات یک میدانی است برای نشون دادن، برای ارائه توانمندی ها و استعداد ها و فعلیت های انسان. یعنی آدم بیاد تو فضای تشکیلات خودش رو نشون بده دیگه، ظرفیت های وجودی خودش رو نشون بده. کار کرده مهم تشکیلات چی میشه؟ رشد. شما تو تشکیلات رشد رو میبینی. این رشد به واسطه ی همین عرصه ی عرضه ی ارزه هاست. تو تشکیلات باید همه انسان ها رشد کنن. تشکیلاتی که برای رشد انسان ها برنامه نداشته باشه، این تشکیلات تشکیلات خوبی نیست. بعد از یه مدتی باید مدیر اون تشکیلات، رهبر اون تشکیلاتی بررسی بکنه آیا آدم هایی که اومدن توی تشکیلات رشد کردن؟
اصلا دل و دماغ این کارا رو ندارم. شما دلاتون سنگی به جون خودم.
مفت سنگ قربون سعیجو پاتو هر کمان بر میداری.
بخندید. من هنوز یاد دکتر محبی میفتم اشکم در میاد. خدا رحمتش کنه.
خدا بیاموز یادتونه اصلا این اعتقادی به ماژیک و تخت وایتبورد نداشت.
آره میگو نه که این گچ با مغزتون از یه جنسه، با گچ بنویسم بهتر یاد میشه.
راسته گفتیم گچ سرت درد میکرد خوب شد؟
سرت دادم براش تنگ شده.
دا جان محبی که از خودش بود شهید بشه، ولی اونایی که میگفتن ترامپ فقط جاهای نظامی رو میزنه چه جوابی دارن الان؟
زود باشید فاز گریه بردارید، من از همتون دارم پورتر، ولی هنون دو تبره دیگه مونده.
بچه اینجا رو روز چندم زدن؟ خونه کی بوده؟
3-4 بعد از دکتر محبی زدن دیگه، خونه یکی بوده مثل من و تو.
آره انگار بنده خدا معلمم بوده.
آره به نظرم اینو بلق امتحانی دانش آموزا.
راستی گفتی امتحان، امیر با امتحانا چی کار کنیم؟ کلاس مجازی که اصلا کلاس نشد برامون.
چرا ما؟
خب کلاس مجازی مثل اینه که تو تلویزیون بشینی کشتی ببینی، بعد بری با حسن یزدانی بخوای مسابقه بدی.
خودت میخوندی نمیشد؟
چی حوصله داشت؟ بعد شهادت دکتر محبی دیگه دل و دماغشو ندارم من.
فکرشو بکن، فرمانده هامون هم اگه مثل تو فکر میکردن الان هیچی از مملکت نمونده.
خب آره دیگه، رهبر رو شهید کردن، فرمانده های اصلی رو زدن، چی دیگه؟ حالا سال جنگی هم داره.
جنگ زفیش یه مفت شبکه خبر تحلیل میکرد، میگفت ارتش و سپاه بعد از جنگ 12 روزه ساختارشون رو موزاییکی کردن.
آره شنیدم. یعنی چی؟
یعنی فعلا وقت کاره، سرتون رو به حرف گرم نکنید.
خیلی خوب، حالا اینجا بخونم بچه ها، اینجا اتاق خوابشون بوده.
آره دیگه، درشو ببند، جمع جور کردن اتاق خواب و خانوم هاست.
شما که هنوز اینجا رو تموم نکردی.
بس که حرف میزنن آج خانم.
تقصیر خودشه، یه چیزی میگه فکر ما رو مشغول میکنه.
راستی گفتی فکر؟ نه واقعا فکرت مشغول میشه.
از دست شما ها، یا شربت بخورید گلوتون تازه بشه.
دستتون درد نکنه آج خانم، ولی شما از این پله های خراب میایید بالا، من میترسم به جون خودم.
نه ترس مادر، را پله ها خانوم رو تمیز کرده.
دستشون درد نکنه.
حالا چی گفتید که سعید آقا فکرش مشغول شده؟
ساختار موزاییکی، فکر کنم خودشم نمیدونه چیه.
راست راستی تو نمیدونی ساختار موزاییکی چیه؟
نه شما میدونی؟
بله. ببین مادر، ساختار موزاییکی همون شبکه سازیه، همون کاری که امام هادی کرد، اسمشو عوض کردن که فکر کنیم جدیده.
شبکه سازی امام هادی چه ربطی به این چیزا داره؟
آره راست میگه باش خانم، همونه.
یکی میگه اینجا چه خبره؟
ببین بعد از جنگ 12 روزه فرمانده گفتن نباید همه چیز یه جا باشه، چه دشمن یه جا رو بزنه همه چی از دست بره، چه فرماندهی جنگ چه امکانات.
آره دیگه مادر، اومدن کشور رو کردن مثل خونه خونه های تور بایبا که هر کدوم جداگونه جلوی توپ رو میگیره، ولی به بقیه خونه ها هم وصله.
آچخانه چه مثالی زدید، اینا رو از کجا میدونی شما؟
همه خونه های این کوچه رو دانشجوها آوار برداری کردن، از هر کدوم دو خط یاد بگیرم میشم پروفسور دیگه.
زمان امام هادی هم همین بوده دیگه آج خانم، وقتی امامو بردن تو پادگان علم قاعده خوب باید همه چی قفل میشد.
آها، اونایی که قبلا از امام چیز یاد گرفته بودن هر کدومشون شدن امام یه منطقه. واقعا؟
پس چی؟ دکتر محبی خدا بیاموزم همین کار کرد دیگه،
همون سرگروه ها و اینا.
آره
دکتر محبی استادتونه؟
بود خدا بیاموزدش، تو همین جنگ شهید شد.
خدا بیاموزده، چی کار کرده مگه؟
تو هر کلاس 3 دانشجوی قوی هر کدوم کرد مأمور رفع اشکال، 2 دانشجوی ضعیف‌تر.
اون 2 هر کدوم 2 دانشجوی دیگه.
همینطور تا آخر.
مغز متفکر بوده برای خودش.
راستی آش خانم گفت مغز. امیر اون دیوار گچی داره می‌ریزه.
الهی دلتون شاد و لبتون خندون، الهی عیدی ولادت امام هادی علیه السلام رو از دست نوه والا تبارشون امام زمان ارواح و نافداه بگیریم.
الهی خدا یک در دنیا صد در آخرت بهتان بدهد. الهی دست به خاک میزنی طلا بشود. الهی خیر از جوانیتان به کافیست دیگر آقای هستنا.
عیدتون مبارک باشه عزیزان. اگه بخوایم روش کار و زندگی ائمه رو فقط منحصر به اون بزرگواران بدونیم و بگیم خب امام اون روش رو برای امامت استفاده میکرد، برای جای دیگه به کار نمیاد، سیره اهل بیت علیهم السلام رو باید دفن کنیم، بعد هم بمونیم بلا تکلیف که حالا چطوری زندگی کنیم. ولی نه، ارتباط تشکیلاتی هوشمند امام هادی علیه السلام که حرفهای ایشون رو به تمام شهرها و روستاهای اون روز عالم اسلام میرسوند، برای زندگی امروز ما درس داره، هم زندگی شخصی هم زندگی اجتماعی. مثلا
فکر کردید یه کاسب چطور میتونه شبکه سازی و کار تشکیلاتی رو از امام یاد بگیره و تو کسب و کار خودش از این سیره استفاده کنه؟
جدتره دکن خالیه ها؟
عیب نداره، خوب میشم دوباره بر میگردم. تو چطوری نوی؟
خدا روش شد. میگم دای اکبر، دکتر نگفته که مرخص میشی؟
دیروز نمونه برداری کردن فرستادن آزمایشگاه، تا جوابش بیاد چند روزی طول میگه.